أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بحث زکات را به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی به پایان رساندیم و همونطور که چند بار عرض کردیم، چون عنوان اصلی ما منابع مالی دولت اسلامی هست، لذا در تمام موارد اهم از بحث زکات، خمس، خراج، انفال و موارد دیگری که ذکر می شود، از زاویه منبع مالی بودن برای دولت اسلامی به آن موارد می پردازیم. ولذا سراغ مباحث دیگری که ذیل اون عناوین قرار میگیرد ولی مربوط به منبع مالی دولت اسلامی نمیشود نمیرویم. به همین دلیل ما در بحث زکات نرفتیم به سراغ حد نصاب اموالی که زکات به اونها تعلق میگیرد. سلام علیکم و رحمت الله. پس از پایان بحث زکات، امروز وارد بحث خمس میشیم. خمس هم از همین جهت که یکی از منابع مالی دولت اسلامی میتواند باشد، و باید این موضوع را بررسی بکنیم، ببینیم آیا منبع بودنش قابل اثبات هست یا خیر. اولین و مهمترین سؤالی که در باب منبع بودن خمس برای تأمین هزینه های دولت اسلامی با آن روبرو میشیم، مسئله تحلیل خمس است. این که بعضی از آقایان فقها قائل شده اند به این که تمامی خمس یا قسمتی از خمس در زمان غیبت برای شیعیان تحلیل شده و تکلیف پرداخت خمس، حالا یا در تمام موارد یا در بعضی موارد، از عهده شیعیان برداشته شده است. می‌خواهیم این قول را بررسی بکنیم، ببینیم اولا تعداد طرفداران این قول در میان فقهای شیعه چند اندازه است، و ثانیا ادله‌ای که برای این قول مطرح شده و همچنین اشکالاتی که در مورد این قول مطرح شده چگونه قابل ارزیابی است. در مورد مسئله اول که اشاره به گروهی از طرفداران این دیدگاه باشد، دیدگاهی که قائل به تحلیل خمس است، تأکید میکنم یا تحلیل تمام خمس یا قسمتی از خمس، میتوانیم اشاره کنیم به تعدادی از فقهای صاحب نام مانند مرحوم سید محمد موسوی عاملی، صاحب کتاب مدارک الاحکام، متوفای 1009 هجری قمری. مرحوم سید محمد موسوی عاملی قائل بوده است به این که نیمی از خمس که سهم سادات فقیر هست باید با آنها پرداخت بشه، و باقی خمس که ما از آن به سهم امام علیه السلام تعبیر میکنیم تحلیل شده است در زمان غیبت. عبارت ایشان این طور است در کتاب مدارک الاحکام جلد 5 صفحه 424 فرموده است که و کیف کان فالمستفاد من الاخبار المتقدمه اباحة حقوقهم علیهم السلام من جمیع ذلک. در هنگام نتیجه گیری به این نتیجه رسیده که از اخباری که در باب خمس وارد شده استفاده می شود که ائمه علیهم السلام حق خودشان را در مورد خمس یعنی همان سهم امام را اباحه کردند. برخی دیگر از آقایان فقها هم به همین دیدگاه از مرحوم سید محمد موسوی عاملی اشاره کردند، یعنی اینکه گفتن بله مرحوم عاملی طرفدار همین دیدگاه بوده. من جمله می توانیم اشاره کنیم به مرحوم صاحب حدائق، صاحب حدائق الناظره در کتاب الحدائق جلد 12 صفحه 442 همین قول را از مرحوم عاملی نقل کرده. این یک قول یا یک قائل در میان فقهای مطرح شیعه. قائل دوم مرحوم شیخ حسن صاحب معالم است، پسر شهید ثانی، متوفای 1011 یعنی 2 سال بعد از سید محمد عاملی از دنیا رفته. بین این دوتا نسبت فامیلی هم بوده، گویا مرحوم سید محمد عاملی پسر خاله ایشان بوده اگر اشتباه نکنم، یا پسر داییش بوده. هر دو از شاگردان محقق اردبیلی هستند. مرحوم شیخ حسن صاحب کتاب معالم، پسر مرحوم شهید ثانی، متوفای 1011، قائل شده است به تحلیل قسمتی از خمس که خمس ارباح مکاسب باشد. پس قائل به تحلیل تمام خمس نیست، قائل به تحلیل سهم امام هم در همه موارد نیست، قائل به تحلیل خمس ارباح مکاسب است. این نسبت را دیگران هم به او دادند، اما مرحوم صاحب حدائق این نسبت را به ایشان داده در کتاب حدائق جلد 12 صفحه 443 و همچنین مرحوم علامه مجلسی این نسبت را به ایشان داده در کتاب ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار که شرح معروفی است که علامه مجلسی بر تهذیب شیخ طوسی نوشته، در کتاب ملاذ الاخیار جلد 6 صفحه 416. عبارت مرحوم شیخ حسن صاحب معالم را از کتاب منتقل جمان نقل کردند. منتقل جمان کتاب معروفی است مال همین مرحوم شیخ حسن. من خود عبارت را جستجو کردم، در کتاب منتقل جمان نیافتم، احتمالاً نقل به معنا شده که با اون کلماتی که من جستجو کردم این عبارت را در منتقل جمان پیدا نکردم، ولی بزرگانی این دیدگاه را به شیخ حسن صاحب معالم نسبت دادن که اشاره کردیم به مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق. یکی دیگر از طرفداران تحلیل مرحوم ملا محسن فیض کاشانی است، فیض کاشانی معروف، در کتاب مفاتیح و شرائع جلد 1 صفحه 229 بعد از بحث در مورد روایات خمس فرموده است که والاصح عندي سقوط و ما یختص و بهی علیه السلام و الاصح و عندی سقوط و ما یختص و بهی علیه السلام، آنچه که اختصاص دارد به امام علیه السلام که همان سهم امام باشد در اصل غیبت ثابت است. لتحلیلهم علیهم السلام ذالک لشیعتهم، زیرا ائمه علیهم السلام سهم خودشان را در ایام غیبت برای شیعیان تحلیل کردند. بعد گفته است که اما سهم باقی اصناف یعنی همان سهم سادات فقیر باید در مصرف خودش هزینه بشود. عالم دیگری که قائل به این دیدگاه شده مرحوم محقق سبزواری است، متوفای 1090. مرحوم فیض کاشانی متوفای 1090 است، مرحوم محقق سبزواری هم متوفای 1090 است. مرحوم محقق سبزواری از دوستان فیض کاشانی بوده، رابطه دوستی عمیقی بین این دوتا برقرار بوده و محقق سبزواری از شاگردان شیخ بهایی هم بوده. خب کتابی دارد به نام کفایت الاحکام و همینطور کتاب دیگری دارد به نام ذخیره المعاد. در هر دو کتاب این مسئله تحلیل خمس را بیان کرده. در کتاب ذخیره المعاد جلد 2 صفحه 492 اینطور فرموده قد ذکرنا سابقا ترجیح سقوط خمس الارباح فی زمان الغیبه، پس قائل به تحلیل تمام خمس نیست، قائل به تحلیل تمام سهم امام هم نیست، قائل به سقوط خمس ارباح مکاسب است. قد ذکرنا سابقا ترجیح سقوط خمس الارباح فی زمان الغیبه. بعد فرموده والمستفاد من الاخبار الكثيره السابقه في بحث الارباح، والمستفاد من الاخبار الكثيره السابقه في بحث الارباح اباحه الخمس مطلقا للشيعه. میفرماید خود ما همچین فتوایی نداریم که تمامی خمس در عصر غیبت برای شیعه تحلیل شده باشه، لکن اخبار زیادی دلالت بر این معنا دارد و ما ترجیح دادیم سقوط خمس ارباح را در زمان غیبت. جالب اینجاست که مرحوم محقق سبزواری بعد از آن که همین دیدگاه را در کتاب کفایت الاحکام هم بیان می کند اضافه می کند که ولا یبعد ان یکون قول جماعت من القدماء، ولا یبعد ان یکون قول جماعت من القدماء الذین ذهبوا الى تحلیل الخمس مطلقا فی حال الغیبه ناظرا الیه. می فرماید که جماعتی از قدمای فقهای شیعه قائل شده اند که خمس مطلقا در زمان غیبت برای شیعیان تحلیل شده، حلال شمرده شده و می‌فرماید بعید نیست که کلام این فقها ناظر به همان سهم امام علیه السلام باشد. خب پس با این ترتیب مرحوم محقق سبزواری گزارش می‌دهد به ما که جماعتی از قدمای فقهای شیعه قائل به تحلیل خمس بودند در زمان غیبت. فقیه دیگری که نام میبریم مرحوم محقق بهرانیه، شیخ یوسف بهرانی، صاحب کتاب الحدائق الناظره که کتاب بسیار ارزشمندی است، متوفای 1180. ایشان در همین کتاب الحدائق جلد 12 صفحه 448 اینطور فرموده است که و اما حال الغیبه فالظاهر عندي هو صرف حصة الاصناف عليهم. در حال غیبت آنچه در نزد من ظاهر از ادله هست این است که حصه اصناف ثلاثه را، یعنی یتاما و مساکین و ابن سبیل از سادات را، برای خود آنها باید مصرف کنیم. و اما حقه، یعنی حق الامام علیه السلام، فالظاهر تحلیله لشیعه، ظاهر از ادله آن است که حق امام علیه السلام، سهم امام علیه السلام مطلقا، چه در باب ارباح مکاسب چه در سایر متعلقات خمس، در زمان غیبت برای شیعه تحلیل شده. خیلی خوب، پس به این ترتیب هم گروهی از فقهای بزرگ متأخر قائل به تحلیل خمس هستند، با این تفاوتی که در میان اونها دیده می شود از حیث دایره تحلیل، و هم گروهی از فقهای متقدم طرفدار تحلیل خمس هستند، و هم این که خود مرحوم صاحب حدائق بعد از آن که مسئله تحلیل خمس را بیان می کند می فرماید که و هذا القول مشهور الان بین جملت من المعاصرین، و هذا القول مشهور الان بین جملت من المعاصرین. این قول به تحلیل سهم امام در میان گروهی از معاصرین ما شهرت پیدا کرده. این مطلب را در کتاب حدائق جلد 12 صفحه 438 و 439 مطرح کرده. خیلی با عنایت به این اقوال که هم جماعتی از قدما قائل به تحلیل شدن، هم جماعتی از متأخرین قائل به تحلیل شدن، هم عبارات برخی از بزرگان و فقها مانند ملا محسن فیض کاشانی، محقق سبزواری، صاحب مدارک، شیخ حسن صاحب معالم و شیخ یوسف بهرانی را خواندیم که برخی از اینها اصولی هستند، یعنی اخباری مسلک نیستند. مرحوم محقق سبزواری اخباری مسلک نیست، اصولی بوده. مرحوم شیخ حسن صاحب معالم همینطور اصولی بوده. مرحوم صاحب مدارک اصولی بوده. با عنایت به این اقوالی که قرائت کردیم به وضوح فهمیده می شود که آنچه برخی از فقهای معاصر، یعنی جناب آیت الله مظاهری، در کتاب خودشان مطرح فرمودند مبنی بر این که قائلین به تحلیل خمس اخباریون هستند، سخن قابل پذیرشی نیست. جناب آیت الله مظاهری یک کتابی دارند به نام فقه الولایه و الحکومت الاسلامیه، در سه جلد. جلد دوم این کتاب پرداخته است به منابع مالی دولت اسلامی. در صفحه 44 جلد دوم ایشان فرموده است که القائلون به تحلیل الخمس و هادا مبنا شرذمت من فقهاء شیعه، این مبنای گروه اندکی از فقهای شیعه است. و هم المسمون بالاخباریین، که همان اخباریین هستند. این فرمایش قابل پذیرش نیست، زیرا ما دیدیم که غیر از اخباریون گروه دیگری هم از فقهای ما که اصولی مسلکند همین دیدگاه را پذیرفتند. بسیار خوب. اما آیا دیدگاه تحلیل خمس قابل پذیرش هست یا خیر؟ جناب آیت الله مظاهری فرمودند که دیدگاه تحلیل خمس باطل است و این بطلان آنقدر آشکار است که هذا المبنا لا يعد شيئا، این مبنا یعنی مبنای قائل به تحلیل خمس، اصولا مبنای قابل توجهی نیست، چیزی محسوب نمی شود. بل لا يجوز التأمل في بطلانه، بلکه اصلا جایز نیست ما تردیدی در بطلان این مبنا داشته باشیم. چرا؟ زیرا اشکالات متعددی بر این مبنا وارد است که این اشکالات به 9 اشکال میرسد و قابل پاسخ هم نیست این اشکالات. ما میخواییم اشکالات جنابای مظاهری را بررسی بکنیم، ببینیم آیا اینطور هست یا خیر. قبل از اینکه در باب این اشکالات بحث و گفتگو بکنیم، من عرض میکنم که ما قائل به تحلیل خمس نیستیم، اما به عقیده ما اکثر این اشکالاتی که جناب آیت الله مظاهری بیان فرموده اند قابل پاسخه. بله، اشکالات دیگری از حیث استظهار از ادله بر قائلین به تحلیل خمس وارده، لکن نه این اشکالاتی که جناب آیت الله مظاهری بیان فرمودند. اکثر این اشکالات نهگانه که الان اشاره میکنیم به قسمتی از اونها، عقیده ما قابل پاسخ است. این اشکالات را آیت الله مظاهری در همین کتاب فقه الولایت و الحکومت الاسلامیه جلد دوم از صفحه 45 تا صفحه 50 بیان کردن. اما اشکال اول فرمودند که، یعنی قبل از اینکه وارد بررسی روایات مورد استناد قائلین به تحلیل بشن، گفتن اصلا قبل از آن 9 تا اشکال بر این قول وارد است که این اشکالات قابل پاسخ هم نیست و در نتیجه اصلا نوبت به بررسی روایات مورد استناد قائلین به تحلیل خمس نمی رسد، اگرچه در بررسی آن روایات هم اشکالاتی بر قائلین به تحلیل خمس وارد هست. اما اشکال اولی که جناب آیت الله مظاهری مطرح کردند این است، فرمودند قول به تحلیل خمس با نص کتاب الله تعارض دارد. چطور؟ چون آیه شریفه قرآن می‌فرماید فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، از این صریح‌تر بدانید هرچه که به دست شما می آید 1/5 تعلق دارد به خدا و رسول خدا و ذوی القربا تا آخر. و این کلمه غنیمتم هم ما می دانیم که اختصاص به غنیمت جنگی ندارد. چرا؟ چون خداوند در خود قرآن می فرماید و عند الله مغانم کثیره، در نزد خداوند غنیمت‌های فراوانی است. خب این غنیمت‌هایی که در نزد خداست غنیمت جنگی که نیست. منظور از غنیمت اون فایده است که به دست انسان میرسد. حالا توضیحاتی البته بحث غنیمت دارد که بعداً در جای خودش با آن انشاءالله خواهیم پرداخت. خیلی خوب، آیت الله مظاهری میفرماید بعد از اینکه آیه فعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه را مورد استناد قرار میده، یعنی آیه 41 سوره انفال، میفرماید و هذا نص جلی لا يعد من المتشابهات، نص آشکاری است که جزء متشابهات هم نیست تا کسی بگوید بله این یه معنای دیگری دارد این آیه. نه، بعد هم اضافه میکند آیه مظاهری، میفرماید که غایت ما لهم هاهنا، حد اکثر حرفی که طرفداران تحلیل خمس میتوانند در اینجا بیان بکنند این است که بگویند این آیه شریفه با توجه به روایاتی که در باب تحلیل خمس وارد شده باید معنا بشود، و اون روایات به وضوح میگوید که ائمه علیهم السلام سهم خودشان از خمس را تحلیل کردند، حالا یا کل سهم خودشان را یا لااقل سهم خودشان از خمس ارباح مکاسب را تحلیل کردند. آیت الله مظاهری میگه بله، حد اکثر حرفی که طرفداران تحلیل خمس در ذیل اشکال ما که مخالف است سخن آنان با این آیه قرآن میتوانند بیان کنند و سعی بکنن با این حرف از این اشکال خلاصی بیابند همین است که بگن آقا روایات آمده و این آیه را تفسیر کرده، اون روایاتی که دلالت میکند بر تحلیل خمس. جناب آیت الله مظاهری میگوید که این پاسخ و استناد به روایات برای تفسیر آیه شریفه در اینجا به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا روایتی که دلالت بر تحلیل خمس می کند با صریح آیه قرآن، همین آیه فعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، منافات دارد. و ما می دانیم روایتی که با آیه با قرآن منافات داشته باشد باید کنار گذاشته بشود. پس اشکال اول اشکال واردی است بر طرفداران تحلیل خمس و قابل دفاع هم نیست، قابل جواب هم نیست. این فرمایش آقای مظاهری است در همین کتاب که گفتیم فقه الولایه و الحکومت الاسلامیه جلد 2 صفحه 45. اما ما عرض میکنیم که فرمایش ایشان قابل پاسخ است، ایرادی که ایشان مطرح میکند قابل جواب است، به این بیان که آن روایاتی که دلالت بر تحلیل خمس میکند، بر فرض که ما سندن و دلالتن برش اشکالی نداشته باشیم، مخالف با کتاب الله محسوب نمیشه. دلالتن درش مناقشه نکنیم، یعنی دلالتش را بر تحلیل بپذیریم. اگر دلالت اون روایات را بر تحلیل بپذیریم، آنگاه اشکالی که جناب آیت الله مظاهری بیان فرموده مبنی بر این که این روایات با کتاب الله مخالف است، این اشکال وارد نخواهد بود. چرا؟ به این بیان، زیرا این روایات می تواند ناظر باشد به آنکه ائمه علیهم السلام حق خودشان از خمس را، یعنی همان سهم امام را به عنوان یک حکم ولایی در عصر غیبت برای شیعیان تحلیل کردن. آیا ائمه نمیتوانن حکم ولایی صادر بکنن؟ بله چرا؟ این که از مسلمات است، ائمه حکم ولایی صادر میکنن. ما در باب زکات هم گفتیم، روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام که خیلی از آقایان فقها این روایت را حمل بر حکم ولایی کردند، که اون روایت میگوید امیرالمومنین علیه السلام بر صاحبان برزان مالیات قرار داد، زکات قرار داد، بر صاحبان اسبهای اصیل عربی مالیاتی قرار داد، بر صاحبان برزون که اسبهای غیر اصیل هستند مالیات کمتری قرار داد. خیلی خوب، همانطور که امام معصوم میتواند حکم ولایی صادر بکند و بر اساس آن حکم ولایی مالیاتی وضع بکند، به همان صورت میتواند حکم ولایی صادر بکند و حق خودش را بر شیعیان ببخشد، تحلیل بکند. پس با این ترتیب اشکال اولی که جناب آیت الله مظاهری وارد کردند بر طرفداران قول به تحلیل خمس قابل پاسخ است. مجدداً تأکید میکنم ما قول به تحلیل خمس را قبول نداریم، میخواییم بگیم این اشکالاتی که جناب آیت مظاهری فرمودند، این اشکالات وارد نیست، باید دنبال اشکالات دیگری برویم. اشکال دوم،
امام علیه السلام
چون
شخص امام
که مال منصب امام است، آره، ولی زا امام میتواند سهم این منصب را بما انهو صاحب ها و المنصب تحلیل بکنه.
یعنی ما از این منصب گذاشتیم اماماتی دیگه داره؟
نه نه نه، میگه ما برای آن که شیعیان در عصر غیبت به واسطه فشار زیادی که بر اونها وارد می شود به زحمت نیفتند و برای آن که مناکح اونها پاک باشه، اون پولی که میرن باش کنیز می خرن، اون پول حلال و طیب باشه و سهم خمس در اون کنیزی که می خرن وجود نداشته باشد که نکاحشان ایراد و اشکال پیدا بکند، و به دلیل این که سایر اموالی که از باب تصرف در سهم امام آنها آن اموال را به دست می آورند برای آنان حلال باشد، ما سهم امام را در زمان غیبت برای شیعیان تحلیل می کنیم.
یعنی که در زمان غیبت دیگه
امامت
در
کار نیست؟ نه، امامت که دایرش خیلی از سهم امام وسیع داره. امامت یکی از اموالی که در اختیار دارد سهم امامه، یکی دیگر از اموالی که در اختیار دارد انفاله، دایره انفال خیلی وسیعه. ما در جلسات قبل گفتیم مطابق نظر مشهور فقها انفال 12 عنوان مال را شامل میشه. یک دسته از اموالی که تحت عنوان انفال قرار میگیره معادن، تمامی معادن، معدن نفت، معدن طلا، معدن نقره، معدن اورانیوم، معدن سنگهای قیمتی مثل عقیق، تمام اینها تازه میشه یک قلم از انفال. بنابراین اموال فراوانی در دست امامان معصوم، بما انهم ائمه، بما انهم اولیاء الامور قرار داره. یک دستش انفاله که انفال همونطور که عرض کردم دایرش وسیعه. غیر از معادن، جنگل‌ها، قله کوه‌ها، دریاچه‌ها، سواحل دریاها، اینا همه جزء انفاله. تصور بکنید چه حجم عظیمی از اموال در اختیار آنان هست. به ما انهم اولیاء الامور، خب این اموال را صرف مصالح عمومی جامعه اسلامی میکنن. در کنار این اموال فراوان میگن ما سهم امام را که نیمی از خمس باشد برای شیعیان تحلیل کردیم، به شرطی که بپذیریم البته ادله تحلیل را. هنوز وارد اون ادله نشد.
یعنی
بله. بله دیگه، تحلیل وقتی که به عنوان اصلا لازمه این مطلبی که عرض کردیم که حالا در ادامه هم باز در پاسخی یکی از اشکالات آقای مظاهری با تصریح بیشتری عرض خواهیم کرد، لازمه این سخن که ائمه علیهم السلام از باب حکم ولایی تحلیل کرده باشند خمس را، لازمش این است که امام بعدی میتواند این تحلیل را بردارد، مشخصا امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام که تشکیل حکومت میدهد میتواند این تحلیل را بردارد
قبل از ظهور.
اگر ما روایتی داشته باشیم که خواهیم گفت داریم، اگر روایتی داشته باشیم که دلالت بکند بر برداشتن تحلیل، بگیم بله این روایت نشان میده که اون حکم ولایی که در یک زمانی برخی از ائمه علیهم السلام صادر کرده بودند برداشته شده. بله لازمه حکم ولایی همینه. خیلی خوب، پس اشکال اول جناب آیت الله مظاهری مبنی بر این که دیدگاه تحلیل با قرآن منافات داره اشکال واردی نیست. اشکال دوم، ایشان فرموده است که این قول، یعنی قول به تحلیل، برمیگردد به نقض واجب من احکام شریعه، برمیگردد به نقض یکی از احکام واجب شریعت اسلام. بیان مسئله این است، فرمودند معنا ندارد که ما بگوییم امام صادق علیه السلام خمس را تحلیل کرده مگر آن که این تحلیل را به این صورت تفسیر بکنیم، بگیم خمس اولا واجب بوده سپس امام علیه السلام آمده است و این خمس واجب را برداشته است، یا حکم کرده به نقض این وجوب. آی مظاهری می فرماید که و هذا من غرائب الاقوال، این خیلی سخن غریبی است که کسی همچین حرفی بزند. لا یذهب الیها احد، احدی نمیتواند چنین سخنی بگوید. چرا؟ به دلیل این که اگر خدا وجوبی را تشریع کرده، این وجوب تابع مصلحت واقعی است. مگر ما نمیگیم احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی است؟ بله. خیلی خوب، پس وجوب خمس که خداوند آن را تشریع کرده تابع مصلحت واقعی است. خب اگر مصلحت واقعی وجود داشته که وجود دارد، چطور امام علیه السلام می آید و این حکم مبتنی بر مصلحت واقعی را نقض می کند؟ معنای این نقض کردن آن است که امام علیه السلام آمده و یک واجب شرعی را نقض کرده. این هم اشکال دوم. ما عرض بکنیم که این اشکال هم وارد نیست، به همون دلیلی که در جواب اشکال اول گفتیم. در تمامی احکام ولایی این سخن، این اشکالی که آیه مظاهری می‌فرماید، اگر دقت نکنیم باید وارد باشه. حکم ولایی وقتی امام معصوم میاد یک واجبی را با حکم ولایی بر می‌داره، یا یک مباحی را واجب می‌کنه یا یک مباحی را حرام می‌کنه، در تمام این مواردی که حکم ولایی این شکلی صادر می‌شود، باید این اشکال آقای مظاهری را ما وارد بدانیم، در حالی که احدی از فقها وارد ندانسته. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد دستور داد به خضاب کردن ریش. سوال، آیا خضاب ریش واجب است؟ نه. یعنی چی واجب نیست؟ یعنی در ورای مسئله خضاب کردن محاسن خداوند متعال مصلحت ملزمه ندیده است و لذا خضاب کردن محاسن را واجب نکرده. خیلی خوب، اما پیامبر آمد واجبش کرد. آیا این حکم پیغمبر نقض معاذ الله نقض یک حکم شرعیه؟ نه، معنای حکم ولایی اصولا همینه که به دلیل یک مصلحت مقطعی، نه دائمی، یک مصلحت مقطعی اهم، امام معصوم علیه السلام میآید و یک حکم ولایی صادر میکند. بنابراین حکم شرعی سر جای خودش هست. امام علیه السلام میگوید آقا همان خدایی که این حکم شرعی را بر مبنای یک مصلحت جعل کرده، همان خدا به من امام معصوم این حق را داده که هرگاه یک مصلحت شرعی اهم تضاهم با این مصلحت موجود در حکم الهی پیدا بکند، من بر طبق آن مصلحت اهم حکم اولی را کنار بزنم، حکم ولایی را جایگزین آن بکنم. این بیان در تمام احکام ولایی صادر سریان و جریان پیدا میکنه، در اینجا هم همینطوره. پس اشکال دوم جناب آیت الله مظاهری هم وارد نیست به همین بیان که ائمه علیهم السلام اگر تحلیل کردند خمس را به ما انه حکم ولاییون، این تحلیل را صادر کرده اند و حکم ولایی هیچ گونه تعارضی با حکم اولی شرعی ندارد و نقض حکم شرعی محسوب نمی شود. باقی اشکالات را انشاءالله جلسه فردا قرائت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.